ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. فرانسه خواستار تشکیل نشست شورای امنیت در باره حلب شد. گروه حکومت اسلامی غیر نظامیانی را که با این گروه در موصل همکاری نمی کنند اعدام می کند. وزیر اطلاعات ایران از کشته شدن یکی از سرکردگان داعش خبر داد. حمید فاطمی هستم، با درود از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. وزیر خارجه فرانسه خواستار برگزاری جلسه اضطراری میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به وضعیت شهر حلب در سوریه شد. ژان مارک ارو روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت که بیش از هر زمان دیگری وقت آن رسیده تا روش‌های برای توقف خشونت‌ها در حلب و رسیدن کمک‌های بشردوستانه به مردم این شهر به کار گرفته شود. فرانسه که از حامیان اصلی نیروهای مخالف بشار اسد است، قصد دارد در ماه آینده میلادی نشستی با حضور کشورهای مخالف با اسد از جمله ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی و ترکیه برگزار کند. تلاش‌های جامعه جهانی برای حل بحران حلب در حالی ادامه دارد که نیروهای دولت سوریه روز دوشنبه اعلام کردند دو منطقه حیدریه و ساخور در شرق حلب را به طور کامل از کنترل نیروهای مخالف خارج کردند. سازمان ملل متحد میگوید گروه حکومت اسلامی یا داعش افرادی را که در شهر موصل اجازه نصب خمپاره انداز و استقرار تک تیرانداز بر روی سقف خانه‌هایشان نمی‌دهند اعدام می‌کند. کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل میگوید بر مبنای گزارش‌های رسیده به این نهاد موارد متعددی از کشته شدن غیر نظامیانی که حاضر به همکاری با گروه داعش نبودند در روزهای اخیر ثبت شده است. این نهاد تعداد کشته شدگان غیر نظامی را در این مورد بیش از 40 نفر اعلام کرده است. در روزهای اخیر گزارش شده که عملیات بازپسگیری شهر موصل از گروه حکومت اسلامی به دلیل وجود تک تیراندازها در میان محله های مسکونی و در میان غیر نظامیان به کندی پیش می رود. وزیر اطلاعات ایران روز دوشنبه گفت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی یکی از سرکردگان گروه داعش را که قصد داشته وارد تهران شود در نواحی مرزی ایران شناسایی کرده و او را کشتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود علوی وزیر اطلاعات از این عضو گروه ارشد داعش با نام ابو عایشه کردی یاد کرده که به گفته او همراه تعداد دیگر از عوامل انتحاری در مرز کشور شناسایی و کشته شده است. وزیر اطلاعات ایران اوایل شهریور ماه نیز از شناسایی یک گروه تروریستی موسوم به ابو عایشه خبر داده بود. در آن زمان آقای علوی گفته بود که این گروه منهدم شده و اعضای آن کشته شدند. وزیر اطلاعات ایران در اظهارات تازه‌اش مشخص نکرده است که آیا ارتباطی میان این گروه و ابو عایشه کردی وجود دارد یا خیر. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از احضار و صدور حکم جلب برای محمود صادقی نماینده عضو فراکسیون امید مجلس انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری در نامه‌اش از دادستان تهران پرسیده است که در صورت وجود شاکی خصوصی برای آقای صادقی چرا پس از اظهار نظر این نماینده مجلس درباره حساب‌های بانکی قوه قضاییه این شکایت‌ها به جریان افتاده است. علی مطهری در این نامه نوشته است که مشکل اصلی قوه قضاییه این است که خود را به هیچ کس پاسخگو نمی‌داند و اساساً شأن خود را عجل از پاسخگویی می‌داند. عباس جعفری دولت آبادی دوشنبه شب گفت که حکم جلب محمود صادقی نماینده مجلس همچنان معتبر است و او باید خود را به نهادهای قضایی معرفی کند. خبرها را شنیدید و گزارش‌های این ساعت. در حالی که دیپلمات‌های روس می‌گویند هیچ توافقی با آمریکا درباره حلب حاصل نشده، رسانه‌های روسی توافق در این باره رو بی‌معنا خواندند و می‌نویسند اپوزیسیون سوریه در آستانه شکست مطلق قرار دارد. رؤسای جمهور ایران و روسیه، دو کشور حامی اصلی بشار اسد، هم در تماسی تلفنی آخرین تحولات سوریه را مورد بررسی قرار دادند. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش از آنا رایسکایا.
رؤسای جمهور ایران و روسیه شامگاه دوشنبه درباره مناسبات دو جانبه در حوزه‌های اقتصادی و انرژی گفتگو و برادمه مبارزه مشترک به تروریسم تاکید کردند. به گزارش منابع رسمی در روسیه و ایران، همکاری های راهبردی دو کشور در سوریه از محورهای اصلی این گفتگو بود. و رئیس جمهور ایران با اشاره به آنچه اثرات تاریخ ساز این همکاری در تقویت ثبات منطقه نامید، مذاکرات سیاسی را راه حل نهایی بحران سوریه دانست. پوتین نیز در این تماس تلفنی گفت مسکو و تهران در حل بحران‌های منطقه شریک بوده و خواهند بود و این همفکری و همکاری به ویژه در سوریه تنجات مردم این کشور از تروریست‌ها ادامه می‌یابد. الکساندر شومیلن رئیس مرکز تحلیلی خاورمیانه در مسکو می‌گوید سوریه باعث نزدیکی مسکو و تهران شده، اما سرانجام این دو کشور مقابل هم قرار خواهد داد.
روسیه به ائتلاف شیعه ایران، عراق، سوریه و حزب الله پیوست تا برای پیشبرد منافع خود نیروی کمکی داشته باشد. تاکنون این شبه ائتلاف نسبتاً هماهنگ بوده، اما حتی در صورت شکست کامل معارضان در سوریه این بحران پایان نخواهد یافت و از آن مهمتر تقابل شیعه سنی از میان نخواهد رفت و احتمالاً تشدید نیز خواهد شد. ادامه حمایت از شیعیان خلاف منافع دراز مدت روسیه است و به احتمال بسیار زیاد این تفاوت دیدگاه ها پیرامون اوضاع منطقه در آینده به تقابل مسکو و تهران خواهد انجامید.
در حالی که ارتش سوریه و متحدانش دست به پیشروی های عمده در مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب زدند، گزارش ها از تشدید رایزنی های دیپلماتیک واشنگتن و مسکو درباره سوریه حکایت دارد. روزنامه واشنگتن پست یک شنبه نوشت که تماس های وزیران خارجه آمریکا و روسیه افزایش یافته و جان کری در تلاش است با مسکو برای توقف بمباران حلب به توافق برسد. نه تنها به آن دلیل که خشونت‌ها در این شهر فاجعه‌ای کم سابقه انسانی به بار آورده، بلکه همچنین با واهمه از آن که دولت دونالد ترامپ به توافق متفاوتی با روسیه برسد و بروی گردنی از معارضان سوری نسبت به جنایات رژیم بشار اسد و متحدانش چشم ببندد. سه‌شنبه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گزارش واشنگتن پست را تکذیب کرد، اما گفت رایزنی میان دیپلمات‌ها و نظامیان روسیه و غرب ادامه دارد. همچنین دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت رایزنی‌های روسیه و سایر دولت‌ها پیرامون سوریه مستمر و عمده آنها با دولت قانونی سوریه است. همزمان بسیاری از تحلیلگران روس رایزنی ها را بی‌معنا خوانده و تأکید کردند با تصرف حلب که از دیدن ها قریب الوقوع و حتمی است، اپوزیسیون سوریه با شکست مطلق روبرو خواهد شد. اندری فیودروف کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه میخواهد برای دولت جدید آمریکا شرایط نوین در سوریه را آماده کند.
کرملین میفهمد که در روزهای باقی مانده دولت اوباما مذاکره با این دولت ارزشی ندارد. مسکو، دمشق و تهران از فرصت باقی مانده استفاده میکنند تا دولت دونالد ترامپ را با واقعیت نوین روبرو سازند. اگر در زمان ورود ترامپ به کاخ سفید اسد کنترل کامل حلب را در دست داشته باشد، پافشاری غرب بر کنارگیری وی بی‌معنا خواهد بود و روسیه می تواند از موضع قدرت در هر مذاکره پیرامون آینده سوریه شرکت کند.
در حالی که ساکنان شرق حلب سخت‌ترین روزهای چند سال گذشته را می‌گذرانند، فرانسه خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شد و بریتانیا و آلمان بر لزوم فشار مضاف و تحریم‌های بیشتر علیه روسیه تأکید کردند. در واکنش وزارت دفاع روسیه غرب را متهم کرد که به اوضاع در حلب چشم بستند و می‌خواهند روسیه را به دلیل آزادسازی ساکنان این شهر تنبیه کنند. Анна Райська, Радіо Фарда.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در ایران مردی در مشهد که همسر و دو فرزندش رو 21 روز در خانه حبس کرده و مورد شکنجه و اذیت قرار داده بود در دادگاه بدوی به اتهامات مختلف مجموعاً به 30 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. مرضیه محبی، وکیل مدافع اعظم همسر آسیب دیده این مرد، میگه به دلیل تعدد اتهامات و بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی از مجموع حبس‌های صادر شده بیشترین اونها یعنی 15 سال و 6 ماه اجرا خواهد شد. این مرد در دادگاه به پرداخت دیه هم محکوم شده است. بیشتر بشنوید در این باره از در گزارش از رویا ملکی.
همسر اعظم، زنی که به همراه دو فرزندش 21 روز در خانه حبس و شکنجه شده بود، به 15 سال و 6 ماه حبس محکوم شد. به گفته مرضیه محبی، وکیل مدافع اعظم، به غیر از حبس، دادگاه به خاطر 27 فقره سوختگی، شکستگی بینی، پارگی رگ چشم و سایر جراحات وارده به اعظم و فرزندانش، شوهر او را به پرداخت دیه محکوم کرده است. این وکیل دادگستری در خصوص جزئیات این حکم گفت: شوهر اعظم به تحمل 15 سال حبس تعزیری برای آدم ربایی از طریق حبس و مخفی کردن و 10 سال حبس تعزیری بابت شروع به قتل همسر محکوم شده است. به گفته مرضیه محبی، همسر اعظم همچنین به 6 ماه حبس تعزیری بابت کودک آزاری و 5 سال حبس تعزیری از جنبه عمومی صدمات و جراحات وارد شده به همسر و فرزندانش محکوم شده است. با توجه به تعداد جرم‌ها و با استناد به قانون مجازات اسلامی، شوهر اعظم با اشد مجازات باید 15 سال و 6 ماه حبس را تحمل کند. حسین رئیسی، وکیل و یکی از مشاوران حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ساکن کانادا، میگوید این حکم قطعی نیست و امکان نظرخواهی در آن وجود دارد.
خشونت خانگی در ایران کماکان جرم انگاری نشده و اونچی که امروز به عنوان مجازات میبینیم، در واقع هر کسی دیگه هم مرتکب میشد، چه در درون خانه چه بیرون از خانه، همین رفتار دادگاه ناچار بود باشه انجام بده، اگرچه این حکم قطعی نیست و امکان تایید درخواهی در اون وجود داره. اما این موضوع را کاملا روشن میکنه، هم پرونده اعظم هم حکم پرونده اعظم، که ما با خلأ قانونگذاری در ارتباط با پدیده خشونت خانگی روبرو هستیم، به این ترتیب که در ارتباط با خشونت خانگی بایستی قربانی در حمایت بهتری قرار بگیره، امکان مقابله بهتر با جرم فراهم بشه و امکان تداوم و یا امکان شروع چنین خشونت‌هایی وجود نداشته باشه. از این رو برخوردی که دادگاه کرده در اینجا در قالب قوانین متفرق و قانون مجازات اسلامی هست و با اعمال ماده 134 در واقع به دلیل اینکه تعداد جرائمی که اتفاق افتاده است تا بیشتر هست، مجازات اشد رو اعمال کرده. اگر که مجازات اولیه هم در رابطه با مجازات اشد تغییری درش رخ بده، دومی اجرا میشه که باز دومی هم مجازات اشد درش وجود داره.
اعظم سه بار از شوهرش شکایت کرده و هر بار به خاطر تهدید شوهر شکایتش را پس گرفته بود. محبوب عباس قلی‌زاده، فعال حقوق زنان ساکن آمریکا، با اشاره به ترس زنان از شکایت میگوید این احکام میتواند باعث شود که مردان خشونت خانگی را جرم بدانند، نه یک امر خصوصی و خانوادگی.
کیس اعظم یکی از کیساییه که چون رسانه‌ای شد تأثیر گذاشت روی حکمی که به همسرش دادن. کلن مسئله همسرآزاری اگر اثبات بشه براش مجازات تعیین میشه، ولی مشکل سر اینه که به اون مرحله از دادخواهی نمیرسه که بخواد به حکم تبدیل بشه. یعنی که یا تو پروسه خشونت زنان توی مرحله منصرف میشن از طرف خانواده یا از طرف قضات، یا خودشون رو برحق نمیدونن، بنابراین نمیتونن اونجوری که باید دادخواهی بکنن. ولی در مورد این کیس بخصوص که یکی از کیسای نادری هستش که تونست رسانه‌ای بشه، قطعا حکم 15 سال میتونه باعث بشه که خشونت علیه همسران و همسرآزاری به یک جرم تبدیل بشه و مردها هم به عنوان جرم بهش نگاه بکنن، نه به عنوان یک قضیه خانوادگی یا به عنوان یک مسئله خصوصی. وقتی که خشونت علیه زنان و خشونت علیه همسران به صورت یک جرم و به صورت یک حق اجتماعی در میاد و براش زندان تعیین میشه به صورت طولانی مدت، این باعث میشه که از نظر ارزش‌های اجتماعی خشونت علیه زنان در سطح قاچاق مواد مخدر یا دزدی‌های کلان بهش نگاه بشه. این خودش تاثیر بسیار مثبتی داره برای اینکه خشونت علیه زنان به این شکل فجیعش اتفاق نیفته یا کمتر اتفاق بیفته.
سال گذشته شکوه نباب نژاد، رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان، اعلام کرد که در میان زنان 15 تا 44 ساله ایرانی میزان مرگ یا نقض عضو بر اثر خشونت با تلفات ناشی از سرطان برابر است.
گزارشی بود از رویا ملکی. در اینجا یک شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20 42 02 21 12 21 12 20 42 02 21 12 21 12 برای گرفتن پیام های تلفنی شما دوستان عزیز و رسوندن اون به گوش دیگر شنوندگان رادیو. به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها رسیده ایم. 18 دقیقه 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید.